أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. بعد از اینکه عناصر محوری این سوره یعنی اصول کلی دین و خطوط جامع فقه و حقوق و اخلاق مشخص شد، فرمود مردم در برابر وحی از نظر قبول و نکول شش طایفه. این طوائف ششگانه را در آیه 17 بیان کرد: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشتكوا. بعد از اینکه اسامی این شش طایفه را مشخص کرد، فرمود ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. یوم الفصل که بین حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر، حسن و قبیح و بالاخره ایمان و کفر این جدایی انداخته می شود، اون روز بین این فرقه های ششگانه فاصله و امتیاز برقرار می شود. این پیام آیه 17. بعد از اینکه این اقسام و فرق ششگانه را بیان فرمود، اینا را جمع‌بندی کرد به دو فرقه در آورد. در آیه 18 به این صورت ذکر کرد، فرمود به این که در نظام تکوین همه در پیشگاه خدای سبحان ساجد و خاضع و طائعن، چه موجودات آسمانی چه موجودات زمینی. ولی در باره نظام تشریع انسان ها دو گروه هم و کثیر من الناس، اینا اهل اطاعت و سجدن، و کثیر حق علیه العذاب، اینا اهل کفرن. خب پس اول فرق ششگانه، بعد اینها رو جمع‌بندی کرد، فرمود بعضی حقن بعضی باطل، بیش از دو فرقه ما نداریم، یه ده حقن یه ده باطل. بعد از این که فرمود اینها دو گو انسان ها، گرچه از در طوائف کلامی شش گروه هم، از در حق و باطل بیش از دو گروه نیستن، بعد از این که فرمود اینا دو گروه هم، اونگاه به صورت تثنیه ذکر کرد در آیه 19 هذانه خصمان. پس اینجا دو مطلب است: یکی به لحاظ تفصیل فرمود اینا شش گروه هم، یکی به لحاظ جمع‌بندی و اجمال فرمود اینا دو گروه هم. گاهی به لحاظ این جمع‌بندی فعل یا ضمیر یا اشاره را تثنیه می آورد، فرمود هذانه خصمانه. گاهی به لحاظ اون تفصیل ششگانه فعل را جمع می آورد یا ضمیر را جمع می آورد، فرمود اختصمو. لذا در اول تثنیه است بعد جمع، هذانه خصمان اختصمو. به لحاظ اون فرق ششگانه جمع، به لحاظ اینکه جمع بندی شده بیش از این دو فرق نیستن تثنیه، هذانه خصمان اختصمو. مشابه این هم در تعبیرات دیگر هست که درد به من هم من یست همه او الیک فضا هم کذا، که گاهی ضمیر مفرد است و گاهی ضمیر جمع. اینا که حقن گرچه جمعیتشون زیاده است، به لحاظ حق بودن فعل یا ضمیر مفرد است، به لحاظ کثرت جمع. در باره باطنم به شرحی زن اون به من هم من یستم او ایریکه از این قبیل است. هاذان خصمان خصمو فی ربهم، درباره پروردگارشون در اصل وجود و عدم معاذالله اختلاف کردن، در وحدت و کثرت اختلاف کردن، در جسمیت و غیر جسمیت اختلاف کردن، در توحید و تثلیث اختلاف کردن، در توحید و تثنیه اختلاف کردن. اون که گفت عزیر ابن الله هست گرفتار تثنیه شد، اون که گفت مسیح ابن الله هست گرفتار تثلیث شد. پس اینا در باره ذات اقدسه را اختلاف کردن و جنبندیش این است که بعضی حقا بعضی باطل. خب حالا خدای سبحان که فصل خصومت می کند بین این فرق شیشگانه، نحوه داوری شیست به کی پاداش می دهد، به کی کیفر، پاداش چگونه است، کیفر چگونه است، اینا را مشخص می کند. فرمود فالذین کفروا، در اینجا با فعل مجهول ذکر میکنند، نمیفهمند ما اینها را به جهنم میبریم، ما برای اینها جامعه عذاب میدوزیم، ما برای اینها مقام من حدید فراهم میکنیم. همه فعلها را به صورت مجهول ذکر میکنند. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، یک جامعه ای از آتش برای اینها ساخته می شود، برش می شود، یک خیاط برش می کند بعد می دوزد. ما برای اینها، یعنی برای اینها پیراهنی از آتش تقطی می شه، قطعه قطعه می شه، آستینش جدا، سینش جدا، پشت سرش جدا، دامنش جدا و مانندی. قطعت لهم ثیاب من نار، خب این مال بدن اینها. یسحب من فوق رؤوسهم الحمیم، اون آب داغ گداخته را بالای سر اینها می‌ریزه. خب آثار اون پیراهن آتش و این نار و حمیم و آب گداخته این است که یظهر به ما فی بطونهم والجلو، اونقدر این گداختگیه، اون آبی که بالای سر اینها ریخته می شود، به اون قدر حرارت این پیراهنی که اینها دربر کرده اند زیاد است که هم ظاهر اینها را می سوزند هم باطن اینها را. یسحرو یعنی گداخته می شود، گداخته می شود از شدت حرارت اون پیراهن ناری و این حمیم. اون چه در بطن این هاست و اون چه به نام پوست است، یعنی ظاهر و باطن گداخته می شود. یسحر بهی مافی بطونهم ولی جلودو، یعنی یسحر الجلود. خب این مال پیرهن، اون هم مال آب داغ، این هم مال درجه حرارت. بعد کوبه ای از آهن بالای سر اینها مرتب اینا را میکوبد و لهم مقام او من حدید، مقمعه هم اون کوبه است، کوبه آهنی بر بالای سر اینها پوتگونه این سرشون را میکوبد. خب پس پیراهن ناری دارن، حمیمی از بالای سر اینها گداخته می شود، اون چه در درون اینهاست، دستگاه گوارشی اینها گداخته می شود، پوست بیرون اینها گداخته می شود و کوبه آهنی هم بالا سرشون. خب اینا وقت می خوان از عذاب بیرون بیاین نمی تونن. کلما ارادو ان یخرجو منها من غمین، از این جهنم بخوان خودشون بیرون بکشن در اثر شدت اندوه و غم و عذاب، اعیدوا فیها، اینا دوباره برگردونده میشن. تو تفسیر کنز الدقایق و امثال این تفسیر روایات فراوان است که این دو فریق کیا هستن. البته مصداق بارزشون در نظام اسلامی اهل بیت علیهم السلام از یک طرف، اموی و مروانی و عباسی از طرف دیگر، و اینا تطبیق شده است تو روایات ما، کم هم نیست این روایات، این مصداق بارزش. اما تعبیری که در کنز الدقایق و امثال اون هست اینه که کل ما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، هر وقت اینها از جهنم بیرون آمدن اینا رو دوباره برمیگردونن به جهنم، برگردونده میشوند. استدلال ایشون این است که اعاده بعد از خروج است، وقتی میگن برگردوندن یعنی اینها جهنم به در آمدن بعد اینها رو دوباره برمیگردونن. این استدلال ناصواب است، برای اینکه آیه دارد هر وقت خواستن بیان بیرون، نه هر وقت بیرون آمدن. کلما ارادو، اما اینکه ایشون از کلمه اعاده استفاده کردن که باید بیرون آمده باشند، این هم ناتمام است، برای که در زیل آیه آیه الکرسی اونجا مشخص شد که این گونه از الفاظ هم برای رفع است هم برای دفع. در اونجا مرحوم امیرالاسلام به سایر مفسرین رضوان الله علیهم فرمودن که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، معناش این نیست که هر مؤمنی اول در ظلمت کفر و عصیان و امثال اینها بود بعد خداوند اینها را از ظلمت بیرون آورد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، این است که اون مؤمنانی که به فطرت اصلیشون باقی بودن، انبیا، اولیا، مؤمنین خالص، اینجا اخراج به معنای دفع است نه به معنای رفع، یعنی نمی گذارد که اینها به طرف ظلمت بروند. سایر مؤمنین اگر چون که احیانا لغزیدن اشتباه کردن، توفیق توبه به مانند اون را نصیبشون میکند، اینا را از ظلمت بیرون می آورد که معنی رفع است. بعد استشهاد میکند، میفهمد که شما در فضای عرف هم میبینید اگر یه همایش خاصی، یه گرد همایی مخصوصی باشد برای یک نسل خاصی، گروه دانشمندی مخصوصی، افراد عادی اگر بخوان برن اونجا راه نمیدن، و این افراد عادی اگر چونچه تجربه کردن به یکدیگر میگن که نرید که بیرون میکنن. بیرون میکنن یه تعبیر عرفی است، معناش این نیست که به شما اجازه میدن اول وارد این سالون بشی بعد بیرونتون میکنن، که وقتی میگن بیرون میکنن یعنی راه نمیدن. این استدلال جناب امیرالاسلام به سؤال مفصلی است که تعبیر عرفی است. وقتی خدا فرماید که مؤمنان را خدا از ظلمت خارج میکند، این اهم از دفع و رفع است، پس بنابراین دفع را هم شامل میشود. اینجا خصوصا غریبه است، کسی از جهنم بیرون نمیاد. اولا این جهنمی ها در جهنم هم که هستن تو فضای بسته هستن، اینطور نیست که یه فضای بازی به اینها بدن بگن اینجا بسوز. اینا همونطوری که خودشون در دنیا بستن، یک دست و بال دیگران رو هم بستن اونها رو گرفتار کردن، دو تو جهنم هم که هستن دهان مقرنی، اینا هم مقرنین فرستاد، اینا جهنمی ها تو سفد و تو زنجیر و قل بستن، با دست و بال و پای بسته می سوزن، نه که پاشون باز باشه، که جاشی هم تنگه، مکانن زیقا، الگو فیها مکانن زیقا، همونطوری که اینا جای دیگران رو تنگ کردن، جای این هم در جهنم تنگه، همونطوری که اینا مانع آزادی مردم بودن، دست و پای مردم رو بستن، خدا هم دست و پای اینا میبنده. بنابراین این قدرت فرار ندارد، این قدرت بیرون آمدن ندارد. که کلما ارادو، یعنی هر وقت بر اساس این که فطرتشون میخواد از این آتش نجات پیدا کنه، همین که اراده کردن که بیرون بیان، موندنشون تحکیم میشود، نه اینکه اینها بیرون میان دوباره برمیگردن. کلما ارادو ان یخرجو منها من غمبن اعیدوا فیها. خب این درباره کیفیت عذاب اینها، جامعه اینها من نار است، اون چه که بر بالای سر اینها ریخته می شود حمیم است، اون چه بر سر اینها کوبیده می شود مقامه من حدید است، آثار گرانبار و تلخ این امور گداخته آن است که یسهر بهی ما فی بطونهم و جلود. اما طرفهای تلخی را هم از مسئولان جهنم می شنوند، زوق و عذاب الحریق، به اونها میگن این رو بچشید. در بخشای دیگر هم هست که زوق انکن در عزیز الکریم، تو در دنیای عزیزی بی جهتی بودی، یک کرامتی بی جهتی داشتی، حالا اهانت با جهت داشته باش، ذلت با جهت داشته باش، زوق و عذاب الحریق. این عناوین وقتی درباره کفار ملاحظه شد، قرینه تقابل اقتضا میکند که درباره مؤمنان مشابه این هم با داشته باشید. چون آخر با واو عطف کرده، اونم گاهی برای رعایت فواصل حمیمت. این چنین نیست که اگر نار از درون برخیزد، نار الله الموقده، خب اول از درون میسوزد بعد از بیرون. اگر نار از بیرون باشد، اول پوست میسوزد بعد جلو. ولی چون واو هست، نشانه ترتیب فا و سمه را ندارد. البته اگر نار الله الموقده بود، خب معلوم است که نار الله الموقده اول درون میسوزونه، از درون به بیرون سرایت میکند. خب فرمود در قبال این فریقان یختصم و یختصم خصمان، گروه اول اینطورن، اما گروه دوم که حقن، خدای سبحان عهده‌دار پاداش اینهاست. اولین تفاوت آن است در اونجا به صورت فعل مجهول ذکر کرده، فرمود قطعت لهم ثیاب من نار، اما اینجا که گروه حقن، فریق حقن، اول به نام ذات اقدس اله شروع شده که خدای سبحان عهده‌دار پاداش اینهاست. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، حالا این جنات را توش بحث میکنه، ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات که تجري من تحتها الانهار، که این جمله در آیات سوره فراوان گذشت. این مؤمنان که در چنین فضایی به سر میبرند، یحلون فیها من اصابر من ذهب و لؤلؤا، اینا اگر جامعی دارن، اگر زیوری دارن، اگر زینتی دارن، از این قبیل است. تحلیه میشوند، محلا میشوند، هلیه و زینت داده میشوند به این امور. یحلون فیها من اصابر من ذهبه، دستواره هایی از طلا، حالا از سنخ انگشتر هست، دستبند هست، چگونه هست، اینا رو در بهشت مشخص میشه. و لؤلؤان، این لؤلؤان که منصوب است، عطف است در محل اصابر، نه بر ذهب، چون دستواره لؤلؤی نیست، دستواره طلایی هست، اما دستواره های لؤلؤی نیست. ممکن است اون دستواره را با لؤلؤ مرصع کنند، ولی دستواره لؤلؤی نیست. لذا این لؤلؤان را گفتن منصوب است، عطف است بر محل اصابر که منصوب است، نه اینکه بر ذهب باشد که اصابر از ذهب باشد و از لؤلؤ. دستواره از طلا هست، ولی از لؤلؤ نیست. خب جامعه اینها چیست؟ جامعه اینها حریر است. البته حریر به عنوان بهترین پارچه که بشر می شناسد، فرش ابریشم، پرده ابریشم، پیراهن و جامعه ابریشم، بهترین پارچه است که بشر در روی زمین می شناسد. در سوره مبارکه الرحمن فرمود که متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، استبرق همین پرنیان و ابریشم و حریر است. فرمود بهشتی ها روی فرش های تکیه می کنند که آستر اینها پرنیان است. عبره اینها چیست خدا می داند. بتائن جمع بتانه است، به اون آستر پارچه میگن بتانه. از زهاره عبره دانو، از بتانه آستر به تعبیر نصاب. بتائن این فروش پرنیان است، یعنی آسترش ابریشم است. یقیناً ابرش بالاتر از آستر و بهتر از آستر است، اما ابرش چیست خدا می داند. این که فرمود لا تعلم و نفسان ما اخفی لها من قرت اعیون، یا فیها چیزی ما لا تشته ما تشتهی انفسهم هست، فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، از همین قبیل است. لذا فرمود و لباسهم فیها حریر. البته این وقتی فرش اونچنان باشد که بطائنش استبرق باشد، از ابرش یقیناً باراتر از استبرق است. در قبال کفار که حرفهای تلخ گدازندهی هم میشنیدن که به اونها گفته میشد زوغ و عذاب الحریق، اینا حرفهای شیوا و شیرین میشنوند. و هدو الاتحیل من القول، به این هدایت می شوند، به این سمت و سو حرفای خوب فرشته ها به اینها می زنند. نظیر اون که در حال احتضار و در حال قبض روح فرشته ها با سلام و درود از اینها روح رو قبض می کردن. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، میگن سلام علیکم، در بخش های دیگر دارد تبتون فتخلوها خالدین. در اینجا هم حرف های طیب تکرامت ها اجلال هایی را از فرشتگان دریافت می کنند. و هدو الطیب من القول یک، و هدو الى صراط الحمید دو. این صراط حمید دیگه از اون چیزهاییست که لا تعلم و نفسون ما اخفی لهم است. در این زید این دو مطلب باید بیان بشه، هم با اونها حرفهای خوب میزنن یک، هم این هدوی که فعل مجهول است، یعنی اینا راه نمایی میشن که خود اینا هم خوب حرف بزنن و حرف خوب بزنن. دو، اون چه که به اینها گفته میشود همون سلام علیکم تبتم فتخلوها خالدین مانند آن است. اما اون چه که اینها یاد میگیرند و به یک دیگر میگویند، در سوره مبارکه یونس آیه 10 به بعد این است که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم تجدی من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. در سوره مبارکه یونس قبلا بحث شد، به این نتیجه رسیدیم که اونا اگر یه چیزی رو بخوان، میوه رو بخوان، آب رو بخوان، بگن سبحانك اللهم، و اگر چنونچه ازش استفاده کرده دعواهم فیها سبحانك اللهم، تحیتهم فیها سلام، برخوردی که با یک دیگر دارن سلام است، و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. وقتی از نعمتهای بهشت بهره بردن میگن حمد مال خداست، چون که وقتی وارد صحنه بهشت میگن میشن یعنی الحمدلله الذی صدقنا وعده یک، الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث نشاء دو. اینا با هم، با تسبیح، با تکبیر، با تسلیم، اینا همراه هم، اینا هدو الی طیب من القول، هم با اینها حرفان خوب گفته می شود، یعنی فرشته ها با ادب با اینها سخن می گویند با تکریم، هم خود اینها هدایت شده اند که چگونه با یکدیگر حرف بزنند، چگونه با خدا سخن بگویند، چگونه با نعم بهشت حرف بزنند، چگونه بعد از تنعم از نعم بهشت حرف بزنند. اینا اساره کلام درباره این مطلب اول که هدوء الی الطیب من القول است. نه دیگه، برای فضا اون است. در دنیا هم این چنین هست، اما در فضای آخرت است. در اونجا دارد به این که نسبت به کفار گفته شد یوزوق و عذاب الحریق. در قبال زوق و عذاب الحریقی که مال کفار است، اینجا هدو الی طیب من القول هست، اینجا هدو الی صراط الحمید است که مقام ثانی است. خب هدو الی طیب من القول مال بخش اول، اما هدو الی صراط الحمید دیگه چی؟ چون در بخشای از قرآن کریم آمده است که بل من خاف مقام ربی جنتا. البته بهشت جنت خب متعدد است و من دون هما جنتا، دو تا با بهشت است، کنار این دو تا بهشت یا غیر از این دو تا بهشت دو تا بهشت دیگر است که جمعش می شود جناتون تجزیم تحت در انها. این یه معناست که اینا دو تا جنت دارن. بعد و من دون هما جنتان که جمعا جنات متعدد خواهد. اما یه معنای دیگری برای بله من خواب مقام ربی جنتان هست، این است که اینا هم جنت جسمانی دارن هم جنت روحانی. در جنت جسمانی روحشون اونجا حضور و اشراف دارن، ولی در جنت روحانی در این حال که جسم دارند جسم حضور ندارد. بیان و زارش این است که اینا این مراحل را گذروندن، بعد می فرماید به هدو الی صراط الحمید، به طرف خدایی که حمید است راه نمایی می شوند که اونجا برند. اونجا دیگه سخن از جسم نیست، سخن از درخت و حجر و شجر نیست. تو سوره مبارکه قمر به این صورت آمده که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. مردان با تقوا یه بهشت دارن که بدنشون هست، جسم هست، درخت هست و میوه ها هست و مانند آن. یه مرحله بهشت است که نزد خدای سبحانه، نه اینه که وقتی میخوان نزد خدا برن بدن ندارن. هیچ وقت مؤمن بی بدن نخواهد بود، بی جسم نخواهد بود. در همه موارد جسم دارد، در همه موارد بدن دارد، ولی اونجا جای بدن نیست. الان ما تو مسجد اعظم نشستیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم. از اون جهت که اینجا نشستیم، با بدن نشستیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، اینا جسمانی است. اما این معارف و این مطالب که تو مسجد اعظم نیست، ما در این حال که جسم داریم یه مرحله‌ای داریم که اونجا دیگه جسمانی نیست. نه معناش این است که ما جسم نداریم، ما جسم داریم ولی جسم ما اونجا حضور ندارد. ان المتقین فی جنات و نهر، جسم حضور دارد چون که جان حضور دارد. اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر فقط جان حضور دارد نه جسم، زیرا ذات اقدسلا جان ندارد تا جسم اونجا بیاید. مثل این که این مطالبی که الان طرح می شود، این مطالب در این مطالب چشم و گوش کار نمی کند، فقط عقل کار بکند که منزه از جسم است. خب اگر بهشتی ها این دو مرحله را دارند و یکی از محتملات آیه ولمن خاف مقام ربه جنتان همون معنای آیه پایانی سوره قمر باشد که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، این بزرگوارانی که این نعمتها را ادراک کردن راه نمایی می شوند الی صراط الحمید، به پیشگاه ذات اقدس اله راه نمایی میشن که اونجا بیرن. معلوم میشه هنوز فاصله است، هنوز اینها عند الحمید نیستن، عند ملیک المقتدر نیستن. بخش پایانی سوره مبارکه فجر نشون میدهد که رسیدنت به مقام قرب الهی نه کار همه است، نه به آسانی نصیب کسی میشود. اگر کسی واجد این سه عنصر بود، یعنی دارای نفس مطمئنه بود، یک، دارای نفسی بود که راضیه به قضای الهی است، دو، دارای نفسی بود که ذات اقدس را از عقاید و اخلاق و اعمال او راضی هست. سه، از این سه عنصر مدد میگیرد و مخاطب میشود که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الى ربک، در حالی که راضیتن مرضیتن، یعنی مطمئنتن راضیتن مرضیتن، وقتی این سه صفت را داشتی حالا بیا بالا، ارجعی الى ربک، اون وقت اون مقام برتر نصیبش می شود. در این حال که جسم دارد، جسم بالا نمی رود، مثل که الان ما اینجا حرف می زنیم، جسم نمی فهمد تا بیاد بالا، عقل می فهمد. از این به بعد فرمود به هدو الى صراط الحمید. والحمد لله رب العالمین.